درس 293 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موارد سقوط رد و عرش جاییست که کالا معیب باشد، یعنی از خلقت اصلی تغییر پیدا کرده باشد ولی بین صحیح و معیب تفاوتی در قیمت نباشد. اگر قیمتش افزوده نشد کمتر هم نیست. نظیر نقصی که قبلا در نظام بردهداری متاسفانه بود، برخی از غلامها خاجه می شدند، این نقص تغییر در خلقت هست، نقص در خلقت هست ولی تغییر در قیمت نیست، زیرا عده‌ای سعی می کردن غلامان اونها خاجه باشن و خرید و فروش اونها هم به قیمت عادی بود. اگر یه همچی چیزی فرض شد که کالا معیب بود، یعنی از خلقت اصلیه جدا شده بود و خیار عیب هم محقق است لکن عرش پذیر نیست و در چنین موردی مشتری تصرف کرده است، چون تصرف کرد حق رد ندارد، چون تفاوتی در قیمت نیست حق عرش ندارد. پس یکی از مواردی که هم رد ساقط است هم عرش جاییست که برای معیب قیمت ناقصی نباشد. این فرمایش فقها. توضیحی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه ارائه کردن در نوبت‌های قبل گذشت، بنا بود بعد از فرمایشات این بزرگواران در مبحث والذی ینبغی ان یقال در دو مقطع بحث کنیم. یکی ببینیم مقتضای ادله خاص یا ادله عام درباره سقوط رد چیست، رد کجا ساقط است، آیا در جمیع موارد عیب با تصرف رد ساقط می شود یا در جایی که باید اگر رد ساقط شد عرش جایگزین بشود و جایی که عرش پذیر نیست تصرف مسقط نیست. ادله خاصه و ادله عام در زمینه مسقط بودن تصرف بود مطرح شود. اگر این ادله تام نبود، شامل موردی که عرش ندارد نشد، هر جا دلیل دلالت میکرد به این که با تصرف رد ساقط است، جاییست که در کنارش عرش باشد، جانشینش عرش باشد، و جایی که عرش نیست دلیلی ندارد که با تصرف رد ساقط بشود، نه دلیل خاص نه دلیل عام. اگر ما در بررسی ادله خاص و ادله عام به این نتیجه رسیدیم که مقتضی سقوط رد وجود ندارد، اونگاه به اوماتی که در مسئله خیار عیب بود تمسک می شود که در خیار عیب مشتری حق رد دارد، خواه مورد عرشی باشد یا نباشد. ولی اگر در مرحله اولا به این نتیجه رسیدیم که مقتضای ادله خاصه یا ادله عام این است که با تصرف رد ساقط است، چه عرش باشد چه عرش نباشد، پس نصاب مقتضی تام است. وقتی نصاب مقتضی تام شد، اونگاه نوبت به مرحله ثانی بحث میرسد که آیا مانعی وجود دارد یا نه. ولی اگر در مقطع اول نصاب مقتضی تام نبود، نیازی به طرح مرحله ثانیه نیست، برای اینکه مقتضی سقوط رد وجود ندارد. وقتی مقتضی سقوط رد وجود نداشت، به اطلاقات ادله خیار عیب که رد را تصحیح میکند تمسک میکنیم، میگیم شخص حق رد دارد. ولی اگر برابر ادله خاص یا ادله عام مقتضی سقوط رد به نصاب تمام رسید، اونگاه نوبت به مرحله ثانی میرسد که آیا مانعی وجود دارد یا نه. اگر مانعی وجود داشت جا برای رد نیست، اگر مانعی وجود نداشت جا برای رد هست، به اطلاعات تعصب خب به خود سقوط رد فتوا میدیم. پس فل کلامو فی مرحلتین. مرحله اولا هم دو بخش دارد، بخشی مربوط به ادله خاصه است، بخشی هم مربوط به ادله عامه. سیر طبیعی بحث از همون قله بحث که شروع بشود این است، عمومات اولیه اصالت اللزوم است که اوفو بالعقود، این در قله بحث است که اگر ما دستمون از این مراحل میانی کوتاه شد، این که میگویند به عام فوق مراجعه میکنیم، عام فوق ما اصالت العموم، اصالت اللزوم. از اون قله بحث که پایین آمدیم در مسئله خیارات، اصلاحات و عمومات ادله خیار عیب میگوید اگر کالا معیب بود مشتری حق رد دارد. این است. فعلا ما با این عموم میانی کار داریم. از اون مرحله که گذشتیم پایین تر، امر دائر است بین رد و عرش، که این رد و عرش در طول همان اول میتواند رد کند و اگر تصرف کرد رد ساقط می شود و عرش می ماند. خب این دو مرحله بحث کردن درباره دلیل خاص. یکی این است که در خصوص موردی که بین رد و عرش است، آیا تصرف مسقط رد است چه عرش باشد چه عرش نباشد، یا تصرف مسقط رد است جر جایی که عرش باشد. این بخش اول. بخش دوم درباره مطلق تصرف است که اصلا تصرف سهمش چیست، نقشش چیست. خب پس بحث در دو مرحله است. مرحله اولا هم در دو بخش است، بخش اول مربوط به ادله خاصه، بخش دوم مربوط به ادله عام که اصلا تصرف بالقول المطلق سهمش چیست. بخش اول از مرحله اولا صحیح زرار است، مرسله جمیل بن دراج است که اونا فرمایشون اینه اگر کالایی را کسی خرید تصرف مغیر عینی در او ایجاد شد، حالا یا به تعبیر مرسله تغییر و عدم تغییر، قیام و عدم قیام عین معیار است، یا به تعبیر صحیح زراره احداث حدث و تصرف. اگر در این کالا تصرفی شد، این کالا دیگر قابل برگشت به صاحب نیست ولی باید عرش گرفت، چه صحیح زراره چه مرسله جمیل بن دراج، که نظر شریفتون هست مرسله صحیح زراره و مرسله جمیل حدیث دوم و سوم باب هفدهم از ابواب خیار است، یعنی وسائل طبع مؤسسه آل البيت علیه السلام، صفحه 30 حدیث دوم و حدیث سوم که قبل چندین بار قبلا این دو روایت خونده شد. در روایت معتبر زرار این است که ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب، تا به اینجا رسیدیم، فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلک العوارب بذلک الدار انه یمزی علیه البیع و یرد علیه به قدر ما نقص، یعنی حق رد ندارد، بی نسبت به اون ماضی و نافذ است، موضی و نفوذ دارد، فقط میتواند عرش بگیرد. مرسله جمیل سخن از تصرف را به میان نیاورده، فرمود بقای عین و عدم بقای عین، فرمود به این که فر رجل یشتر صوبه اول متاعف یجد و فیه ایبن فقال علیه السلام این کان الشیء قائما بعینه رده علی صاحبه و اخذ الثمن و این کان الصوب قد قطع او خیت او صبغ یرجع به نقصان العیب. که در اینجا مصادیق از تصرف ذکر شده که اگر این قائم به این اون کالا قائم به این است، پارچه ایست خریده بعد معلوم شد معیب شد، هنوز نبرید برش نکرد، به خیاطی نداد و ماننده بود، اینجا میتونه برگردونه. و اگر این عین قائم به عین نیست، این کالا قائم به عین نیست، برش کرده در به خیاطی برده بریدن یا رنگامیزی کرده، این باید باید عرش بگیره. خب طبق این نصوص خاصه که دو نمونش ذکر شد، فرمود اگر مشتری تصرف کرد حق رد ندارد و عرش میگیرد. این در کدوم فضاست؟ در جایی که این معیب عرش دار است. جایی که اصلا عرش ندارد رو شامل نمی شود. این اطلاق ندارد که شما به اطلاقش تعصب بکنید، بگید تصرف مسقط رد است، چه عرش داشته باشد چه عرش نداشته باشد. مورد موردی است که عرش پذیر است. این مورد هم نظیر شأن نزول نیست تا شما بگید مورد مخصص نیست. شأن نزول به مانند آن که میگم مورد مخصص نیست، این است که در فضای نزول این آیه یه حادثه اتفاق افتاد، آیه به عنوان قانون کلی نازل شد، اون مورد را هم شامل می شود، موارد دیگر هم شامل خواهد شد. این چنین اونجاست که می گوید مورد مخصص نیست. اما در متن حدیث اگر خود امام سلام الله علیه فرمود اگر تصرف کردی نمیتونی رد کنی، باید عرش بگیری، اگر تصرف نکردی میتونی رد کنی، این در متن قانون مسئله عرش آمده، نه اینکه موردش مورد عرش باشد تا شما بید مورد مخصص نیست. پس این نصوص خاصه که مقتضی سقوط رد است در فضایی که عرش به جای رد می نشیند. در فضایی که عرش نیست این صحیحه، به اون مرسل شامل نمی شود، مگر اینکه شما بگید پیام صحیحه به مرسل دو تا ضابطه جدایی از هم است و هیچ ارتباطی هم بین این دو قاعده نیست، منتها در یک روایت این دو تا قاعده کنار هم جمع شدن. قاعده اولا این است که تصرف مسقط رد است. قاعده دوم این است که اگر این کالا به عینه باقی است و تغییری نکرده جا برای عرش است، اگر تغییر کرده جا برای رد است، جا برای عرش است، اگر تغییر نکرده جا برای رد است. این دو تا قاعده ارتباطی با هم ندارن، صرف این که در یک حدیث واقع شدن و ذکر شدن پیوندی اینها را نمی شود احراز کرد، این سخن ناسواب است. برای این که این دو تا قاعده در کلام یک معصوم است، یک سطر بیان شده، دو تفصیل یک مشترک است، تقسیم یک مقسم است. سه وجود مبارک حضرت فرمود کالایی که خریدید اگر قائم به عینه هست میتونه رد کنی، قائم به عینه نیست میتونه عرش بگیری. شما ازش دو تا قاعده بیگانه و جدای از هم استنباط بکنی یعنی چی؟ این تفصیل یک امر مشترک است، تقسیم یک مقسم واحد است. کالایی است معیب، حضرت فرمود این کالایی که معیب هست اگر قائم به عینه هست میتونه رد کنی، اگر قائم به عینه نیست عرش بگیری. وقتی شما بگید این دو تا قاعده بیگانه از هم هستند و اجنبی هستند یعنی چی؟ خب پس بخش اول از مرحله اولا شامل جایی میشود که عرش پذیر باشد. در اونجا اگر تصرف شده است رد ساقط است، در اونجا اگر عین قائم به عینه، کالا قائم به عینه نبود، رد ساقط است. پس سقوط رد در جایی است که عدلش عرش است، و جایی که عرش ندارد نه صحیح زراره شامل می شود نه مرسله جمیل. هذا تمام الکلام در بخش اول از مرحله اولا. اما پس مقتضی وجود ندارد. ما نمیخوام بگیم دلیل بر عدم العرش عدم الرد است، دلیل سقوط رد ناقص است. اگر مقتضی سقوط رد تام بود، اون وقت ما باید ببینیم که مانعی در کار هست یا نه. اما اگر مقتضی سقوط رد ناتمام است، این دلالت نمی کند بر اینکه رد ساقط است. وقتی اینها دلالت نکردن به اصلاحات یا اومات ادله خیار عیب که در عیب حق و رد برای مشتری هست تحصیل میشه دیگه. بله، این فهم عرفی همین است. بله، اغلا خیلی از موارد است که امضاءات است و تأسیسی در کار نیست. بنای اغلا هم اینجوره که اگر این کالا عرش پذیر نیست، تفاوتی در قیمت نیست، اینجا برای عرش نیست، حالا تصرف کرده، این تصرف آیا مسقط حق و رد هست یا نیست؟ روایت نمی گوید حق و رد ساقط است، شما حق رد نداری. این شخص الان سرگردان است، متضرر شده. این روایت میخوام تبسطو بکنیم. نه، حالا میرسیم به مسئله مانعی که آیا ضرر تنها ضرر مالی است یا ضرر غرضی را میگیرد. ما میخوایم اون عموم اصلی که قله بود اصالت اللزوم، فعلا کاری به اون نداریم. اون عموم میانی مسئله خیار عیب است که در خیار عیب رد مطرح است. الان ما در بخش سوم در دامنه این قله بحث میکنیم که آیا این ادله خاصه نظیر صحیح زراره، نظیر مرسله جمیل، مقتضی سقوط ردن، دلیلن که رد نمیشه کرد یا نه. اگر این مقتضی به نصاب تام نرسید، ما به اطلاقات ادله خیار عیب توسل بکنیم که اگر کالای معیبی رو کسی خرید حق رد دارد دیگر. اغلا هم که با این مخالف نیستن. نه، مقتضی حق سقوط، مقتضی سقوط نیستن. بله، مقتضی سقوط نیستن. چرا مقتضی سقوط نیستن؟ میگن در جایی رد ساقط است که عرش باشد، جایی که عرش پذیر نیست و شامل نمی شود، پس مقتضی ناقص. بله، بحث در این نیست که عرش بگیره یا نگیره، بحث در این است که حالا که نمیتونه عرش بگیره میتونه رد کنه یا رد نکنه. این حق و رد ساقط شد یا نشد. این روایت ها دلالت نمی کند که حق و رد ساقط است. چرا؟ برای اینکه جایی رو روایات میفهماند که حق و رد با تصرف ساقط است که بتواند عرش بگیرد، جایی که عرش ندارد این روایات شامل نمیشود. وقتی روایات شامل نشد پس مقتضی تام نیست، مقتضی سقوط حق و رد. آیا حق و رد ساقط است یا ساقط نیست؟ وقتی مقتضی سقوط حق الرد نبود، یعنی دلیل سقوط حق الرد تام نبود، اون اطلاقات یا اوماتی که میگوید در خیار عیب حق الرد دست میشه مرجع. خب، اما بخش دوم از مرحله اولا، ببینیم که آیا تصرف مطلقا حق الرد را ساقط میکنند. حالا کار به صحیح زرار و مرسله جمیل نداریم. تصرف فی ای واردن و به ای نحو امکان آیا تصرف حق الرد را ساقط می کند یا نمی کند؟ بحث در باره مسقیتیت تصرف ملاحظه فرمودید که مناظر گوناگونی داشت. یک منظر این بود که تصرف به ما انه مسقط تعبدی مطرح است. یک منظر این بود که تصرف مصداق عقلایی مسقط است، مسقط فعلی در قبال مسقط قولی. یک منظر این بود که تصرف کاشف از رضاست. با کدام یکی از این مبانی سگانه شما میخواهید بگید با تصرف حق و رد ساقط میشود؟ ما باید با هر سه مبنا بحث کنیم. بنابر این که تصرف مسقط تعبدی باشد، برای این که ما در هیچ روایتی نداشتیم که تصرف مسقط است مگر در مسئله خیار حیوان که اونجا حمل بر تعبد کردن. یک بعضی گفتن تعبد در معاملات راه ندارد، در جایی کشف از رضا بکنه از ذالک رضا من قرینه است، برای اینکه تعبد نیست. دو، ولی برفرض که تصرف مسقط تعبدی باشد، مقام ما را شامل نمی شود، برای اینکه در خیار حیوان آمده، ما در خیار عیبی همچه عنوانی نداشتیم. مگر اگه تنقیح منات کنید، اگر تنقیح منات کردید مواد ما را که شامل شود، تصرف به ما انه تصرف مسقط رد است، چه عرش باشد چه نباشد، چه عرش چه موردش عرش باشد چه موردش نباشد. دلیل لفظی هم هست در خیار حیوان، شما هم با تنقیح منات این دلیل لفظی را توسعه دادید و سخن از عرش مطرح نیست. نگید کنها میخواهید به اطلاق تمسک بکنید، اصلا در مورد خیار حیوان که تصرف وارد شده جا برای عرش نبود، در خیار حیوان که عرش نیست. پس مسقط بودن تصرف، بنابر این که از روایت خیار حیوان ما استفاده بکنیم، اصلا جایی رو شامل میشود که رد عرش نیست، خیار در خیار حیوان عرش نیست. خب پس مقام ما هم یقینا شامل میشود. اگر معیار تعبدی این بود که تصرف مسقط تعبدی است، چه عرش باشد چه عرش نباشد، مورد ما هم شامل میشود، پس حق الرد ساقط است و نصاب مقتضی تام است، اونگاه ما باید وارد مرحله ثانیه بشیم که آیا مانعی در کار است جلوی مقتضی رو میگیرد یا نه. ولی اگر گفتیم که تصرف مصداق فعلی مسقط است، اسقاط گاهی قولی است مثل اینکه بگه اسقط تو حقی، گاهی فعلی است در این مثل این است که در همین کارا تصرف بکند، تصرف مصداق فعلی مسقط حق است. اگر این شد، چون مصداق فعلی که شد فعل است، وقتی فعل بود دلیل لبی است، دلیل لفظی نیست. فعل نه عموم دارد نه اطلاق، عموم و اطلاق جز اصالت اصول لفظیان، اصالت العموم اصالت اطلاق اینا جز اصول لفظیان. فعل که لفظ نیست، وقتی فعل لفظ نبود عموم اطلاق ندارد، وقتی عموم اطلاق نداشت باید قدر متقن بگیریم، قدر متقن شاید جایی باشد که عرش درش تعریف بشود. پس اگر ما تصرف را مصداق مسقط فعلی دانستیم، نمیتوانیم بهش تمسک بکنیم بگیم پس در مقام ما هم عرش نیست رد نیست. چرا؟ برای اینکه این فعل است، فعل اطلاق ندارد. اما مبنای سوم و منظر سوم که تصرف از اون جهت که کاشف از رضاست مسقط حق و رد است. خب در اینجا باید تفصیل قائل شد. چرا؟ برای اینکه یک کالای معیبی را که این شخص خرید بعد درش تصرف کرد، این تصرف کاشف از رضای بزار است، نه کاشف از رضای بزرر. بیان ذالک این است، این فرشی را که خریده معیب بود، این فرش ضرر است، برای اینکه معیبه دیگه. مشتری هم که علم به ضرر ندارد، مشتری راضی شد به فرش معیب، نه راضی شد به عیب فرش، چون عالم نیست که. رضا از چی کشف میکند؟ کشف از تصرف از چی کشف میکند؟ کشف میکند از یه امر مجهول یا از یه امر معلوم؟ این فرشی که زده است و معیب است و خریدار گرفت و پنگ کرد و روش نشست، این راضی به این فرش معیب است، نه راضی به عیب فرش. دلیل ندارد که این رضا کشف از رضا بکند که این حق و رد ساقط بشود که نه. اگر از صورت مسئله خارج شدیم، یه قیدی در صورت مسئله اضافه کردیم که مسئله صورت مسئله را از حال اولش خارج میکند، و این است که اگر کالای معیبی را کسی خرید که این عیب عرش آور نیست، نظیر خواجه بودن غلام، و این شخص علم پیدا کرد که این کالا معیب است، عالمن آمدن در کالای معلوم العیب تصرف کرد، بله این تصرف از دو مطلب کشف میکند. کشف میکند که او به معیب راضی است، یک. کشف میکند که از عیبش صرف نظر کرده، دو. پس باید بین علم و جهل فرق بذارید. اگر بین علم و جهل فرق داشتید ما هم موافقیم، ولی از صورت مسئله خارج است. صورت مسئله اون جاییست که عالم نیست، چون اگه عالم باشد که میگفته تو فرع قبلی. فرع قبلی که مرحوم شیخ و امثال شیخ مطرح کردن این بود که اگر کسی کالایی را بخرد معیب باشد، بعد علم به عیب پیدا کند، بعد از علم به عیب تصرف کند، خب بله اونجا فرع حکمش گذشت. اما الان بحث در این است که علم به عیب ندارد. وقتی علم به عیب ندارد، این تصرف کشف از رضای به معامله می کند، رضای به مبیع می کند، نه رضای به عیب. رضای به معیب می کند، نه رضای به عیب معیب. بچه ندارد. اگر تفصیل قائل شدید، ما هم قائلیم، ولی از بحث بیرون. خب پس هازا تمام الکلام در بخش دوم از مرحله اولا. نه قناعت اون است که رد ساقط دیگه، یعنی بعد اینکه فهمید این فرش زده است، معذورت مرتب روش نشسته رو تصرف میکنه، معلوم میشه که حق و رد نداره. حالا میتونه عرش بگیره، ولی دیگه نمیتونه برگردونه. اگر کسی بخواهد بگوید رد ساقط است چون تصرف کاشف از رضاست، این باید توجه داشته باشد که تصرف کاشف از رضای به معیب است، نه به عیب کالا. نه، اگر فهمید که این کالا معیب است بعد تصرف کرد، معلوم می شود که هم کالا را قبول داره، هم از عیبش صرف نظر کرده، حق و رد نداره. و این باید فرق بگذارید بین صورتین. ما هم فرق بگذاریم، ولی از بحث بیرون، از محل بحث، جاییست که مشتری به عیب آگاه نبود. خب پس تا کنون ثابت شد که اگر ما در بخش اول سخن گفتیم مقتضی سقوط حق و رد وجود ندارد، مقتضی تام نیست اصلا. اگر برابر دلیل عام سخن گفتیم فل جمله نه بل جمله، بعضی از ادله به شواهد دلالت میکند بر اینکه حق و رد ساقط است. روی این مرحله نه با اگر بخش اول بود، اون در بخش اول نه، اگر جایی عرش نباشد جای عرش نباشد دلیل ندارد که حق و رد ساقط بشود، بلی که صحیح زراره مرسله جمیل همه در فضایی است که عرش در عدل رد است. اون جایی که میگوید رد نیست بلی که عرش هست، اما اون جایی که اصلا عرش نیست رو شامل نمی شود. ولی اگر بخش دوم از مرحله اولا باشد، بله میگوید که تصرف مطلقا حق و رد را ساقط میکند، چه عرش باشد چه نباشد. رو بخش اول ما دیگه نیازی نداریم وارد مرحله ثانیه بشیم، برای اینکه مقتضی سقوط وجود ندارد به اطلاقات ادله خیار. الان بس در تصرف است، سقوط عیب در هر حد در صورتی که عرش باشد، یعنی حق و رد ساقط است میتونه عرش بگیره. اما اگه جایی که عرش ندارد، نه مرسله گویاست نه صحیحه ضراره. اگه مرسله و صحیحه و امثال اینها دلیل بر سقوط رد نیستند، به اصلاحات ادله خیار عیب که میگوید میتوانی رد کنی توسل میکنیم. ولی در بخش دوم ما یافتیم بعضی از ادله را که میگوید با تصرف حق و رد ساقط میشود، چه عرش داشته باشد چه نداشته باشد. پس مقتضی سقوط و رد وجود دارد. حالا که مقتضی سقوط و رد وجود دارد، نوبت به مانع میرسد. مانعی که در اینجا مطرح است هم قاعده لازرره. قاعده لازرر میگوید به این که حکمی که منشأ ضرر است یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش برداشته شد، این لازرر یا حکم ضرری برمی‌دارد یا موضوعی که ضرری است حکمش برداشته می‌شود. در اینجا ما قبول داریم که ضرر مالی مطرح نیست، برای که فرض در این است که این عیب که نقص خلقت است در تفاوت غیبت نمیاره، ضرر مالی نیست. اما ضرر غرضی هست، این شخص با غلام خواجه کار ندارد. اون روزها برای تولید ابن عبد و ابن ولد و ابن ام ولد هم سارزارک بازار رسمی داشتن دیگر. این با این خرید غلام خواجه با غرض این شخص هماهنگ نیست، این ضرر غرضی است. اگر لا ضرر همون طوری که ضرر مالی رو برمی‌دارد ضرر غرضی رو برمی‌دارد، اینجا این لا ضرر میشه مرجع، مانع اون مقتضی است. اون مقتضی میگوید شما حق و رد نداری. این قاعده لا ضرر جلوی این مقتضی رو میگیرد، میگه من نمیذارم شما حق و رد رو ساقط کنی. این درگیری و نزای بین مقتضی و مانع باعث میشود که مقتضی نتواند کار خودش انجام بده و مرجع عموم به اطلاقات ادله رد است در خیار ای. خب لا یقال به این که این شخصی که تصرف کرده است اقدام کرده است بر ضرر، و قاعده لا ضرر یه قاعده امتنانی است. قاعده امتنانی مورد اقدام را شامل نمی شود، این که برخلاف امتنان است. فانه یقال، جواب اون اشکال این است که لا ضرر قاعده امتنانی است و مورد اقدام را هم ما می پذیریم شامل نمی شود. اما مورد اقدام جایی است که این شخص عالم به عیب باشد، وقتی جاهل به عیب بود چه اقدامی است؟ اگر بگید او علم به عیب دارد که وارد مسئله قبل بشود که گذشتی، مسئله قبل این بود که اگر کسی کالای معیب را خرید بعد به عیبش علم پیدا کرد بعد از علم تصرف کرد، این ردش ساقط است، بله کشف از رضا میکند. اما اینجا که سخن از علم نیست، نه هم اگر عالم شد و بعد از علم تصرف کرد، ما میگیم قاعده لا ضرر شامل نمی شود و او مقتضی تام است، پس حق و رد ندارد. بنابراین این که گفته شد رد و عرش هر دو ساقط است، معیارهای فقهیش اینه. با توجه به اینکه غالب این بحثا همونطوری که در تلیعه خیلی از اینا گفته شد و در خصوص مورد هم سیدن استاد امام رضوان الله بهش اشاره دارن، این است که این با تسامح همراه است. برای اینکه وقتی گفتیم حق العرش ساقط است، حق الرد ساقط است، باید موردی باشد که بشود عرش گرفت، بشود رد کرد تا بگیم هر دو ساقط است. اما جایی که اصلا عرش نیست، نمیشود گفت حق العرش ساقط است. موارد سقوط العرش و رد، اینجا اصلا عرش نیست. حالا ببین تو موضوع است. بعد از توجه به این تسامح، اصل مسئله روشن شد. والحمدلله رب العالمین.